بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليها آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. توفیق اسم حمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا الحسین آیات بینات سوره مبارکه قلم را بازگو میکنیم. سخن به اینجا رسید که ذات باری تعالی بعد از بیان خلق عظیم نبی مکرم که شمعی و جلوه‌ای از آن را خدمت عزیزان بازگو کردیم به خلق سیء و رفتار زشت و خصال ناپسند اخلاقی جبهه مقابل پیامبر رحمت هم اشاره می کند. 10 ویژگی مطرح شد یکی بعد از دیگری، ظلماتون بعضها فوق بعض، زشتی ها بر بالای زشتی ها که خدمت عزیزان خواندیم و بازگو کردیم. دیگه من تکرار نمی کنم ویژگی هایی که هر کدام برای دور کردن انسان از رحمت خداوند کفایت می کند. اما در ادامه این که این نکات و صفات گفته شد، یه جمله ذات حق فرمود که انکان و مال و بنین، یعنی ریشه بعض از این صفات رو قرآن در این نکته جستجو می کند. انسان هایی که اتلند، انسان های خشن تند شکم باره، انسان های مدعی لافزن، اونها که مناع خیرند، اونها که متجاوز به حقوق دیگرانند، اونها که هماز مشاع به لمیمند، چنین رخصتی رو به خودشون میدند که حیثیت و اعتبار دیگران رو زیر سوال ببرند. بسیاری از این گونه مسائل ریشه در یک غرور و یک کبر شخصیتی دارد و اون کبر و غرور برمی‌خیزد از تکیه اینها بر بعض از داشته ها و موقعیت هایی که متاسفانه پوشالی است. انکان ذا مال و بنین، این ریشه رو بازگو می‌کند. اینها چون زامال و بنین خودشون رو میبینند دارای زر و زور، مال که مال است، ثروت است. بنین هم نوعاً در قرآن نمادی است برای قدرت، چون اساساً به بنین، بنون، فرزندان، بازو و عضد گفته میشه و بازو نماد چیست؟ قدرت. اینها چون مال و قدرت رو بر اون تکیه میکنند، متاسفانه چنین میپندارند، به خود رخصت میدهند که با توجه به جایگاه اقتصادی و قدرتی که دارند، پنجه به روی دیگران بیفکنند و حیثیت مردمان رو لکدار کنند. این اجازه رو به خودشون و تفوق و برتری رو میدهند که چنین خصمانه و متکبرانه و متجبرانه با بنین خودشون و دیگر انسانها و دیگر مردم برخورد کنند. خب این نکته مهمی است که گاه در قرآن میبینیم که بسیاری از خصلت‌های اخلاقی بازگشت اون به همین نکته است، یعنی به کبر برگرفته است، تکیه بر اموری که تکیه بر آن جایز نیست و مجازی است و پوشالی است، من جمله زر و زور دنیا. فرمودن کان ذا مال و بنین، این تمام عرایض و مطالب دیروز. اذا تتلا علیها آیاتنا قال اساطیر الاولین، خب نمونه های این روش فکری، نمونه های این مکتب سوء اخلاقی میتوان گفت در جامعه موجود نبی مکرم اسلام فراوان بوده است. سردمداران و جلوداران حرکت مخالف پیامبر همین ها بودند. یعنی نمونه اینها رو قرآن وقتی مطرح میکند، ابو لهب و ابو جهل و این کسان این چنینی رو که شما میبینید مصداق کامل همین صفات و ویژگی ها هستند. سوره مبارکه مدثر رو خواندیم، دیدید ویژگی های کسی رو خدا مطرح کرد با همه این خصوصیات، ولید ابن مغیره مخزومی. کسانی که به دلیل این که انا اکثر منهم مالا و ولدا، به دلیل ثروت و موقعیت و به دلیل توانمندی و اقتدار سیاسی که دارن، به هیچ میپندارن مسلمانان را، پیامبر را و دعوت او را و مردمان را. اینها کسانی هستند که طبعا اگر چنین غرور کبری وجودشون رو بگیرد، پایان اون تکذیب آیات الهی است. این آیه رو من بارها خدمت دوستان گفتم، ببینید بزرگواران چه در ابعاد بسیار وسیع این معنا، چه در بعد خردتر این آیه حاکمه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. پایان کسانی که رفتارهای سیء و زشت و عصیان عمل می کنند تکذیب آیات الهی است. حالا یه مرتبه رفتارهای زشت در اون حد و قواره مقابله با حق و حقیقت و فضیلت و پیامبران الهی، نه، حتی رفتارهای زشت بنده و جناب عالی. هنگامی که انسان سیئه مرتکب میشه، اگر متراکم شد قطور شد عرض و طول این سیئات انسان، تردیدی نکنید نتیجهش میشه تکذیب آیات. یعنی انسان به تکذیب آیات الهی هم کشیده می شود. این شیب تند عصیان و تمرد از فرمان خداوند است که آدمی را به تکذیب هم می برد و این خیلی خطرناک. فرمود اذا تتلا علیها آیاتنا قال اساطیر الاولین. این جماعت هنگامی که تلاوت می شود بر ایشان آیات الهی، بر این کس تلاوت می شود آیات الهی، میگوید اینها اساطیر الاولین است. یعنی چی میکنه؟ تکذیب میکند آیات الهی را. کلمه اساطیر، اسطوره، همانی است که به اصطلاح امروز در دانشهای متداول از آن تعبیر به میت و میتولوژی میشود، یعنی اسطوره و اسطوره شناسی. اسطوره یعنی مطالبی که ذهنیت خاص و صرف دارد و در بیرون هرگز تحقق و وجود بیرونی نداشته است. یه دورانی بوده در تاریخ بشر که این رو میگیم دوران اساطیر، یعنی قبل از این که انسانها دست به قلم ببرند، تاریخ بنویسند، هرودوت و گزنفون بیاید، تاریخ نویسان بیایند، قبل از این که دوران داستان نویسی باشد، یعنی قبل از اون که هستوری باشد و استوری باشد، اسطوره بوده است. یعنی قبل از این که این دو بیان، این بوده که بشر چیزهایی که میخواسته از تصورات و تخیلات خودش که امکان وجود بیرونی نداشته، اینها رو ترسیم میکرده است. از دلش چی در میومده است؟ اسفندیار روئین‌تن، ضحاک ماردوش، نمیدانم بفرمایید کیومرته، کیومرز، زنده نامیرا، آشیل و تمام این افسانه هایی که اساطیری که در غرب و شرق وجود داشته در گذشته، این اسطوره است. یعنی بافته های ذهنی بشر که وجود خارجی نداشته. اذا تتلا علیها آیاتنا قال اساطیر الاولین. هنگامی که آیات الهی بر اینها تکرار خوانده می شود و تلاوت می شود، میگن اینها بافته هایی که از قبل بوده است، اینها چیز جدیدی نیست، وحی نیست، تنزیلی نیست، و تکذیب میکنن وحی و نزول و تنزیل آیات بینات الهی را، همان که اشاره کردم. یعنی پایان رفتارهای عرض به خدمتون به خطا و ناروا چیزی نمیشه جز تکذیب آیات خداوندی. اما در پاسخ یک کلمه خداوند گفت تمام و میریم وارد ماجرای بسیار جذاب و زیبا خواهیم شد. سنسمه علی الخرطوم، سنسمه علی الخرطوم. سین اول فعل اومده، یعنی به زودی، هیچ معطل نمی کنیم، به زودی. نسمه از ماده وسم به معنای داغ کردن و داغ زدن. این حیوانات رو گاه برای این که به اصطلاح مالکشون تعیین کنند داغی می زدن، برایش مهری می زدن که این رو نشان بدن که این مثلا از مالکش کیست، چه کسیست. به این وسم گفته میشه سن نسمه علی الخرطوم، داغ میکنیم خرطوم اینها را. خرطوم بینی بلندی است که به فیل نسبت داده میشه، به فیل میگن خرطوم. اما خداوند برای توهین و تحقیر، خوب دقت بفرمایید، برای اینکه وضعیت و شخص الله اکبر، خیلی تکان دست، شخصیت حیوان صفت این گونه افراد را مطرح کند، ادبیات حیوانی در مورد اونها به کار میبرد، برای که نشون بده اینا انسان نیستند. کسانی که این ویژگی های اخلاقی دهگانه را دارند، کسانی که آیات الهی را مغرورانه و متکبرانه تکذیب میکنند، اینا انسان نیستند. اینا از صورت و صورت الانسانیه و سیرت و سیرت الحیوانیه. صورت صورت انسان است اما سیرت حیوان است. لذا تعبیر قرآن اینه که به زودی خرطوم اینها رو داغ میکنیم، یعنی همون تعبیر چی برای شما کار رو میشه؟ داغ کردن حیوانی به خرطوم حیوان. سنسمه علی الخرطوم. حالا چرا از کجا نفرد من خداوند پیشانی اینها رو مثلا داغ میزنیم، داغ الهی میزنیم؟ بینی رو گفت. خب این اصطلاح دیگه، شما هم همین الان بالاخره میگفتن تو مکتب خانه های قدیم و عرض به تو روش تربیتی قدیم هم وجود داشت، میگفتن تا خط بینی نکشی نمیبخشیم جرمت را، یا بینی رو به خاک مانیدن. استهزار دارید از مستحباتی که در باب سجده وجود داره؟ اینه که انسان هنگامی که سجده میکند پیشانی را بر خاک میگذارد، بینی را هم تعفیر کنه. تعفیر یعنی بینی را هم بر خاک بمالد، یعنی اون نهایت خضوع خودش رو در پیشگاه خداوند چه بکنه؟ نشان بده. میگیم بینی به خاک مالیده شد، یعنی دیگه کاملا تموم، تسلیم محض. فرمود سنسمه علی الخرطوم، بینی اینها رو داغ میکنیم، یعنی دیگه نهایت قدرت و نهایت شدت رو خداوند در مورد اینها عمل میکند، در مورد این مکذبانی که چنین خصوصیات و ویژگی های دهگانهی در اونها وجود داشت و آیات الهی را تکذیب میکنند و کردند. این تمام از این قسمت آیه مبارکه که بحث امروز ما آغاز میشود. عمدتاً خدمت دوستان عزیز، ماجرای بسیار لطیفی رو قرآن مطرح میکند. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنت اذ اقسمو لیسرمنها مصبحین. چیست این ماجرا؟ اولا قبل از ورود به این قطعه، انا بلوناهم، ما بلوناهم چی؟ همونهای قبلی را. کما بلونا، استهزار داشته باشید، انسان ها هر جور باشن، هر که باشن، خداوند رو حجت رو بر اونها تمام نکند، نه عقوبتیست نه رحمتیست. یعنی لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. هر کسی با بینه الهی به حیات و هلاکت میرسد، یعنی تا زمانی که به تعبیر ما اون آزمون داده نشود، تا زمانی که شرایط برای زشتی و زیبایی انسان ها مهیا نشه، انسان ها یکی رو انتخاب نکنن، خدا عقوبتشون نمی کنه. قرعه این نیست که کسی رو بردارن، نه، بلکه ذات باری تعالی به همگان حتی به شیطان هم فرصت میدهد که انک من المنذرین، شیطان تو هم فرصت داری هر کار میخوای بکن. این سنت و قانون الهی است. تا زمانی که ابلاء و ابتلاء برای انسان ها تو زندگیشون پیش نیاد، خدا حکمی در مورد کسی صادر نمی کند. عزیزان من، به همین خاطر فهمود همین ها که گفتیم، همین ها که سنسمه علی الخرطوم، ما اینها رو به امتحانشون کردیم، به اینها هم فرصت دادیم. انا بلوناهم، ما اینها رو بلوناهم همان گونه که ابلاء کردیم اصحاب الجنت را، به بهانه این جمله وارد ماجرای خاصی میشیم. اما این کلمه رو عرض کنم، بلونا بلوت شیء، ای اختبرتو، ای اختبرتو. هنگامی که درو، این هندوانه سربسته است، ساده و عامیانه عرض میکنم، این هندوانه سربسته است، شما نمیدونید درون این چه خبر است. اگر توانستید سازوکاری پیدا کنید که درون این هندوانه رو بدونید، بیاری تو به خانه هندوانه، نمیدانی که شیرین است یا نه. اگر توانستید کاری بکنید که این هندوانه را درونش رو بفهمید، نام این میشه ابلاع، میشه اختبار. یه وقتی گفتم خدمت دوستان، در گذشته این مشک و نافه آهوی ختن رو معامله می کردن. بعد این عطرش رو می خواستن بسنجن که این درجیه که دوی سیه و بر اساس اون قیمت گذاری کنن. در فقه این بحث مطرح میشه که میومدن با یه به تعبیر ما سوزن نخسوزنی وارد میکردن به این نافه ختن، از اون طرف بیرون میکشیدن، بعد اون عطری که به این نخ به اصطلاح میرسید و مشخص میشد تعیین کننده میزان مؤثر بودن این عطر بود و قیمت گذاری میکردن. نام این رو میگفتن اختبار و ابلاغ. این ابلاغ بود. پس فرمود انا بلوناهم، همه انسان ها، این هایی که میگیم قبلا ما اینا رو بلوناهم، یعنی فرصت دادیم که درون اینها رو بشه. اینطور نبود که خدا فرصت ندهد، کما اینکه عزیز من به تک تک ما این فرصت رو خدا تا الان داده است، من بعد هم میدهد. همون هایی که مدعیم، همون هایی که میگفتیم به سخریه میگرفتیم، نقد میکردیم، میگفتیم ببین چه رفتاری، خود ما تو اون صحنه ها قرار گرفتیم و متاسفانه بهتر از دیگران عمل نکردیم. خودمون تو صحنه ها قرار گرفتیم، اون نقدی که گفتن بر ما وارد شد، گفتیم آقا ببینیم نمیدارم با این ثروتش داره چیکار میکنه، با این قدرتش داره چیکار میکنه، ببین با این شرایط نمیدارم فرض بخوانه فلان موقعیت شرایط. این سربستگی درونی ما را خدا فرصت میدهد که توانمندی های مثبت یا منفی انسان ها در زیر و بم زندگی و شرایط مختلف خودش رو نشان بدهد. این قانون ابلاغ الهی است که میتوان گفت شب و روز جاری در بین انسان ها حاکمیت دارد. فرمود نابلونا هم برای این هم فرصت مهیا کردیم. بعد امتحان دادند اینها، بعد رو کردند، به جای اون که نکات مثبت وجود اینها شکوفا شود نکات منفی خودشون رو بارور کردند که سنسمه علی الخرطوم، بدون دلیل اینها رو ما عقوبت نمی کنیم. به دلیل این بود که چنین سوء استفاده از توانمندی های خودشون کردند. کما بلونا اصحاب الجنه، کما این که ما این رو در مورد اصحاب الجنه هم پیاده کردیم. اصحاب الجنه چی؟ یعنی ساکنان باغ بستان، یعنی صاحبان باغ و بستان. از اینجا قرآن وارد حکایت لطیفی می شود عزیزان، که آیات نسبتا تو این سوره کوتاه بالاخره آیات طولانی هم داره. و ماجرا گویا ماجرای ناشناخته ای نیست در زمان نزول قرآن، مثل اینکه مثالی بوده است، نمونه ای بوده است که خیلی ها می دانستن چنین ماجرایی را، که قرآن به تعبیر ما آدرس میده، کد میده نسبت به اون ماجرا. کما بلونا اصحاب الجنه، حالا ما دیگه در جزئیات این که این صاحبان جنت، صاحبان باغ، این باغشون کجا بوده است دیگه، مفصلین گاه صفحات طولانی رو به جستجوی این باغ اختصاص دادن که حالا کجا بوده و پلاک فرعیش از اصلی کدام بوده است و چی بوده است و اینها، دیگه فایده چندانی نداره. میدونیم اون چه قرآن داره میگه یه واقعیت بیرونی است که در این حال به عنوان یک نمونه برای ما مطرح می شود. حالا این تو یمن بوده، نزدیک کجای یمن بوده، چی بوده، اینها دیگه مفسران نوشتن، تو بنده خیلی فائده این درون نمی بینم که جستها رو از آن بکنم. اما کما بلونا اصحاب الجنه، کما این که ابلاغ کردیم اصحاب جنه، حالا از کجا؟ از اینجا شروع میشه ماجرای اصحاب جنه، ماجرای صاحبان با. از اقسمو لیسرمونها مصبهین ولا یستثنون، ماجرا به این قرار است که پدری نیکنهاد با دست گشاده با منشی خیر و سخاوتمندانه به رضوان الهی می رود، میراث او برای فرزندان باقی می ماند. از جمله این میراث یه باغ حاصل خیز پرفائده است. اما روش پدر اینه که هر ساله هنگامی که فصل محصول می شود، حقوق خدا و خلق رو از باغ و مزرعه و محصولات خیش خارج می کنند، منصفانه، شرافتمندانه. اون چه که وظیفه لازم و واجب اوست که ادا می کند، اما در حد واجب که وظایف منتهی نمیشه، استعزار دارند عزیزان. می دونید گاهی منطق بعضی از متدینین به عنوان حکم اسلامی عرض میکنم، حالا خارج از آیه شریفه، اینه که من که حقوق واجب مالم رو دادم دیگه، من که زکاتم رو دادم، من که خمسم دادم دیگه، تمام دیگه، من چه مشکلی دارم؟ اگر مال زکوی دارد ندارد، بالاخره من مثلا خمسم دادم چه فلان. اما میدونید قرآن به صراحت میگه و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، در مال صاحبان مال حق معلومی است برای سائل و محروم، نیازمند محروم. و به اتفاق همه مفسرین یک نفر نگفته است که این حق معلوم یعنی حق واجب، نگفته یعنی زکات و خمس. همه میگن این غیر واجبه، این بعد واجبه، این حق معلوم. همه مفسرین گفتن با تکیه بر روایات معصومین بدون تردید. یعنی این متوقف نمیشه و مما رزقناهم ينفقون یه شمه از آن انفاق واجب است، اما بعد از آن انفاق غیر واجب است، شامل هر دو میشه آیه شریفه. و مما رزقناهم ينفقون و تمام این خصوصیات و ویژگی هایی که خداوند در آیات دیگر انفاق یا صدقات و غیره مطرح میکنند. این پدر مقید بود، چنین عمل میکرد و به این تعهد خودش عمل میکرد. و باز من اجازه بدید همینجا بگم قبل از ورود به دقیقا تبیین ماجرا، که مثل این که عزیزان در مورد زهر، در مورد باغ، در مورد این مقولات این چنینی حساسیت بیشتری هم دیده میشه. یعنی این که اگر خداوند عنایتی کرد باقی یا بستانی یا محصولی یا نمیدانم عرض به خدمتون اون میوه های آبدار و اونچنانی بر سر شاخ دیده شد و ناظران گذشتند و دیدند و به نظاره و تماشا فقط گذشت و بالاخره دیوارها بلند و سیمهای خاردار عالی و تابلوها هم که خدا لعنت کند کسی چپ نگاه کند به این باغ نصب شده بود و دوربین های کنترلی هم که وجود داشت، اینجا یه چیزی میشه خلاصه قضیه. اینی که شما در شهر مقدس اسلام شنیدید مفصل بنده توضیح دادم که ما حقی را در این جهت وقتی خود مالک قرار نمیده و عمل نمی کنه، خدا قرار میده، فوق حق مالکیت خدا قرار میده به نام حق الماره، که شما از کنار این مزرعه عبور می کنید، این فالیز جالیز، از کنار این باغ رد می شین تو این جاده عمومی، چشمتون به این محصول و میوه های تو جاده اومده قرار می گیرد. مالک هم تابلو زده است که حق ندارد کسی دست بزند، خدای وجود به شما میگه حق دارید دست بزنید. من خدا که مالک این باغ و مالک صاحب باغم به شما میگم از این حاشیه مسیر که دارید میرید، از میوه های کنار این مسیر میتوانید در حد استفاده الان خودتون بهره برداری کنید. اسم این چیست؟ حق الماره. خیلی حکمت بالاتر از این هاست که خدا فوق حق مالکیت نقض میکنه حق مالکیت رو خداوند و چنین حدی رو و چنین مرزی رو قائل میشه. مشخص میشه تو این قضیه باید ظریف‌تر عمل کرد. اینی که همونجا اشاره شد هنگامی که چه فصل میوه میشد وجود اون بارک حضرت صادق علیه السلام در به باغشون که این طرف بود سلم الحیطان میکردن، دستو میدادن دیوار مقابل در رو اون طرف باغ خراب کنن، بعد برن بیانین کارگزاران و خدمتکاران اینجا تبدیل به جاده بشه این وسط باغ. میگفتن مردم اینجا ماره، بیاید برید. یعنی چی؟ یعنی بیاید برید تو باغ و از این مسیر استفاده کنید، بهره ببرید. خب اینم یه شیوه است، اونم یه شیوه است که عرض کردم. قرآن میفرماید اینها از وقتی این پدر با تمام این خصوصیات و کراماتی که داشت فوت کرد، اما این آقازاده ها، این نسل بعدی، نسل جدید، اینها یه فکری کردن گفتن مگر ما نمیدونم فلانیم، مگر ما چی مثلا که زحمت بکشیم و رنج ببریم بعد دیگران بیان بخورن، نمیدونم عرض به خدمتون بله بیکارها و بیارها بیان بخورن، ما چرا این کارو بکنیم؟ یه جوری عمل میکنیم که دیگه ببخشید این جمله رو عرض میکنم کمی عامیانه، ما یه بچه بودیم میشنیدیم میگفتن چاشنی خور از میراث خور. مثلا اینا که اومدن هر سال اینجا سهمیه گرفتن بردن خوردن، همچین قطع میکنیم که دیگه اینها دستشون نرسد به این میوه های ما. اونم چطور؟ از اقسمو، این برادرها با هم نشستن چی شدن؟ هم قسم شدن. از اقسمو لیسرمونها، میریم سرم میکنیم سپیده دم میوه های باغ را. سرم جرم به معنای بریدن و قطع کردن، به قطع کردن میوه میگن سرم. سرم میکنیم میریم اول وقت صبح زودی که هنوز نیومدن، خب فصلش که میشد دیگه متوقعین سرکشی میکردن کی میخوان میوه های این باغ رو باز کنن، سهم ما را کی میدهن، کی به ما مثلا لطفی میکنن، این حالت دیگه پیش آمده بود با روش اون پدر بزرگوار. اینها گفتن ما قسم خوردن که لیسرمون نهاموز به این صبحگاهان اول وقت میریم میوه ها رو قطع میکنیم میبریم تمام. ولای از تفنون، اینجا دو خط تفسیری وجود دارد. به ظاهر میاد که ولای از تفنون یعنی اینها گفتن میوه ها رو میبریم هیچی هم نمیگذاریم، هیچی برای کسی استثنا نمیکنیم، نه برای فقیری، نه برای نمیدانم نیازمندی، نه برای خیشی، قومی، رحمی، برای هیچ. هم یک جا در بست عرض به خدمتون کامیون میکنیم و میفرستیم برای صادرات. اصلا دیگه به هم هیچ کی نمیدیم، میریم سردخانه، اصلا میریم میدان بار، اصلا به هیچ کی یک دانش هم نخواهیم داد. ولای از تسنون، این یک معنا. گروهی از مفسران، این مطابق خود لفظ آیه است، گروهی از مفسران نظام این لای از تسنون رو یک اصطلاح قرآنی میدانند. میگن اینها گفتن که ما صبحگاهان سنی میریم وارد باغ میشیم میوه رو جمع میکنیم. ولای از تسنون یعنی چی؟ یعنی ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. هیچ وقت نگی که من فردا قطعا این کار رو میکنم مگر اینکه محول بر مشیت خدا کنی. من تصمیمم دارم فردا صبح اول وقت ساعت 6 این کار رو انجام بدم. نمیدانم مشیت الهی اگر زنده بودیم شرایط جور شد انجام میدیم. ما سعی خودمون و کار خودمون رو میکنیم، اما میدانیم اگر تیغ عالم ببرد زجای نبرد رگی تا نخواهد خدای، به جنبت زجای نبرد رگی تا نخواهد خدای. هیچ، اینم میدونیم و قبول داریم. به این عزیزان میگن شما میگید من این کار رو میکنم الا. کلمه الا در ادبیات عرب اسمش چیه؟ استثناء. یعنی میگید همه آمدن الا فلانی، یعنی فلانی رو چه کردید؟ استثناء کردید آمدن. میگید نیامده است، این میگن استثناء. ولا یستثنون، اینها گفتن فردا صبح میریم، یک صبحی میریم باغ رو جمع میکنیم و استثناء نکردن. اگر اینجا استثناء به معنای الا باشه میشه و الا ان یشاء الله نگفتن، گفتن میریم با قدرت و تکیه بر خودشون و وجود خودشون و استثناء نکردن و اصلا مشیت خدا رو ندیدن و حساب نکردن اصلا. این همانه که تو اون ماجرای زیبای دفتر اول مثنوی خواندیم خدمت دوستان و اون بیمار شدن و اون دلبستگی سلطان و با اون کنیزک و بیماری کنیزک و آوردن پزشکان و کمیسیون پزشکی تشکیل داد و بالاخره این محبوب معشوق سلطان بیاد کاری بکنید اینو زودتر درمانش کنید. به مجرد اینکه پزشکان جمع شدن دور هم گفتن چیزی نیست، این که به سه شماره، ما هم آقای جناب سلطان به شماره 1-2-3 ما اینو درمانش کردیم، هم هیچ کار نتونستن بکنن. هفته ها و ماه ها طول کشید هیچ نتونستن درمان کنن. روز به روز زردتر، تکیده تر، لاغرتر و مردنی تر میشد، هیچ کار نتونستم بکنم. بعد اونجا میگه چون خدا خواهد نگفتند از بتر، بتر این غرور، چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. بعد در ادامه میگه ترک استثناء مرادم قسوتی است. اون استثناء چی؟ یعنی الا ماشاءالله. ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است. البته نه این مراد ما از الا ان شاء الله، ان شاء الله، نه این ان شاء الله نقل و نباتیه که مردم میگن برای کار دیروز و فردا و امروز و اصطلاح شده سر زبانشون ان شاء الله ما شاء الله، ان شاء الله ما شاء الله. نه، این نمیگیم ان شاء الله زبانی، نه، ان شاء الله که جاش کجاست؟ قلبه. یعنی جان و وجود انسان محول بر مشیت الهی است. تو وجودش میدونه خدای من کیم که بگم من این کار را میکنم و نمیکنم. توان من از تو، قوه من از تو، فکر من از تو، مسیر من از تو، من چنین برنامه‌ای رو میریزم پروردگارا اگر مشیت و اراده تو بود حاکم جاری میشود و الا جاری نمیشود و شکل نمیگیرد. این بحث قلبی و فکری و ایمانیشه، نه زبانیش. زبان نشان دهنده اون مافی الضمیر است. پس دو بیان در آیه وجود داره. اینا گفتن میریم تمام میوه های باغ را جمع میکنیم و هیچی هم استثنا نمیکنیم، برای هیچ کی ولو یک کیلو هم نمیگذاریم، به قول ما یک کارتون هم نمیگذاریم. ولال یستثنون، با قدرت گفتن میریم و استثنا نکردن و مشیت خدا را ندیدن. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. اینها با هم تصمیم رو گرفته بودن که فردا صبح اول فجر ساعت 5 صبح مثلا 6 صبح با هم برن سر باغ و پیشبینی های لازم کردن دو کامیون بیاد و محصولات جمع کنن ببرن. شب خوابیدند اینا، هم نائمون، فطاف علیها طائف من ربک، آمد طائفی از سوی پروردگار پیرامون این باغ و بستان. طائف از ماده چی میاد؟ طوف، طواف، به حرکتی که گرداگرد چیزی باشد، به حرکتی که نقطه آغازین اون، ابتدای اون، انتهای اون باشد میگن طواف. شما به طواف کعبه رفتن، به حرم رحم ندادن رو چرا طواف میگویید؟ چون چنین حالت تدویری دارد، بیزنی و تدویری، اینو میگیم تا دور چیزی رو گرفتن میگن طواف. اونها که دور چیزی رو میگن، میگن طائف. گرداگرد این باغ رو گرفت از سوی خداوند پدیده ای. حالا این پدیده چه بود؟ صاعقه آسمانی، یک رعد و برق. یک رعد و برق آمدن خوردن به درختان این باغ و با خاکستر یکسان کردن. یک ابتلاء آسمانی، یک رگه سرما آمدن و همه چیز رو از بین بردن. طائفون علیها طائفون من ربک و هم نائمون. اینا در خواب ناز راحت فرو رفته اند و مزرعه و باغ رفت. فاصبحت کالسریم، به گونه ویران کرد خداوند و حکم کرد به نابودی این باغ و بستان که مانند سریم شد. سریم این خاکستر، یعنی اللیل المظلم، شب تیره، یعنی سیاه ظلمانی، یعنی ویران شد. به تعبیر عامیانه خودمون با خاک یکسان شد، همین تعبیری که به کار میبریم. فاصبحت کالسریم، بسیار خوب، صبح شد، برادران برخواستند. فتنادو مصبحین، این اون رو صدا زد، این اون رو صدا زد، تنادو ندا کردن همه، این اون اون گفت بلش بلش دیر میشه. اما انغدو علا حرفکم ان کنتم صارمین، بشتابید. اغدو یعنی بدو، اغدو بدو بشتاب. انغدو علا حرفکم ان کنتم صارمین، اگه دیگه تصمیم گرفتید و هماهنگید که سرم کنید، بچینید میوه ها را، بس بدوید، دیر میشه. انغدو علی حرفکم ان کنتم صارمین. فانطلقوا وهم یتخافتون. خیلی ظریف قرآن تصویرگری میکنه این آیات رو، خیلی لطیف و زیباست. فانطلقوا وهم یتخافتون، انطلاق یعنی راه افتادن، راه افتادن از خانه به سوی باغ و بستان. اما یتخافتون، خیلی آهسته با هم صحبت میکنند، نکنه کسی تو این مسیر صداشون بشنوه، ردشون بزند، فقرا خبردار باشن، نیازمندان بدانند، خویش و قوم مطلع بشن. لذا هیچ، آهسته و آرام، خفت. اون در مورد نماز میگید، آیه شریفه به وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی خداوند فرمود لا تجهر به صلات که ولا تخافت بها، پیامبر نه تو صلات داد بزن تو نماز خوندنت، نه خفت کن، یعنی پچ پچ به تعبیر عامیانش، نه. و ابتغ بین ذلک سبیلا، نماز تو بین این دو باید باشد. بعد لذا میگیم نمازهای جهریه و اخفاتیه، بعضی از نمازها بلند خوانده میشود قرائت آن، بعضی از آنها آهسته خوانده میشود، تقسیمش میکنیم اینها را. فرمود که وقد و علا هر دن قادری، اینها فانطلقوا و هم یتخافتون، را افتادن بدون هیچ سر صدایی، گفتن آهسته و آرام، هیچ صدایی از شما در نیاد. چرا؟ الله یدخلن هل یوم علیکم مسکین، نکنه یک مرتبه باز بینیم سر و کله اونهایی که هر سال می اومدن، عادت داشتن می اومدن به نزد بابا پیدا بشه و آدرس ما رو پیدا کنن، وقت کار ما را بدانن. الله یدخلن هل یوم علیکم مسکین و قدو علا هردن قادرین، بشتابید بر این منعی که الان دارید میکنید و قدرتشو دارید، بشتابید به شدت و سرعت بریم و مانع بشیم کسی بیاد و کار خودمون رو انجام بدیم. کلمه هرد به معنای من، به معنای سعی، هرد و قدو علا هردن قادرین. با این سعیی که داریم و توانش هم داریم الان بشتابید، هر دو معنا رو عرض کردم خدمت دوستان عزیز. قد و علا هر دن قادرین، آمدند و قدم زنان قدم زنان آهسته آهسته به تعبیر قرآن رسیدن به باغ و مزرعشون. نگاه میکنن کوچه باغ ها رو درست آمدند، اما پی باغ میگردن. از کاروان نمانده مگر آتشی به جا. فلما رعوها قالو انا لزالون. وقتی رسیدن در باغ گفتن اه مثل که اشتباه آمدی، ما حواسمون پرت بوده، تو فکری بودیم کسی نفهمه، آدرس رو درست نمیدیم. اه چطور شد ما آدرس باغمون رو درست نمیدیم؟ کوچه باغ رو دو تا اشتباه کردیم، مثلا برگردیم مجدد نگاه کنیم. فلما رعوها قالو انا لزالون. متشتن بل نه 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 نه، باغ باغ خود ماست، اما باغ نگو، داغ گو. چون نیست در او گل، گوشه ایوان خرابه مانده ز کسرا. بل نحنو محرومون. نه گم نکردیم باغ را، بلکه ما محروم شدیم از هر آنچه داشتیم. بل نحنو محرومون. خیلی زیباست عزیزان، یعنی خداوند به عنوان یک نمونه جاری در آفرینش و خلقت این مثال را مطرح می کند. دریغا و غفلتا، که این یه قانون کلی است، داره پیاده میشه شب و روز ها. این قانون کلیه که پیاده میشه اما شب و روز دیده نمی شود. یعنی امیرالمومنین این آیه رو می خوند، اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین. بعد با حزن و اندوه امیرالمومنین فرمود ان الرجل لیذنب ذنبا فیدرع عنه الرزق. انسان اسیان و گناه و معصیتی میکند، حق واجبی رو میبرد و خدا رزق او را میبرد، اما متوجه هم نمیشه. میگه چرا اوضاع اینطوریه، چرا شرایط من مساعد نیست، چرا چنین میشود، چرا چنان نمیشود. یعنی محرومیت رزق به سبب ذنب و گناه از اصول مسلم خلقته، از اصول مسلم آفرینش هستیم که گوشه از این حکایت رو در بر میگیرد. اینا گفتن بل نحن محرومون. فقال اوستهم علم اقول لكم لولا تسبحون. خب اینجا دیگه نکاتی وجود داره توی این حکایت که باید بررسی کنیم. ببینید من همینجا بگم قبل از اینکه ادامه بحث رو مطرح کنم، یک عزیزان و دوستان، بحث همینه که الان اشاره کردیم. یعنی اصل اول، قبل از این رو اگر بگیم بعد این رو اشاره کنیم، اگر سنت خیری در جامعه جاری است به هر دلیلی، این مربوط به من است یا دیگران است، مربوط به پدر من است یا پدر حضرت عالی است، مربوط به یه انسان، اگر یه سنت خیری در جامعه جاری شد، خداوند نمیپسندد این سنت تعطیل بشه و قطع بشه، قطع بشه. این یه بحثی است اصلا در آفرینش و چقدر در شرع مقدس اسلام بر این تأکید شده است. لعن الله صاد طریق الخیر. خدا لعنت کند کسی که راه خیر را میبندد. دیروز گفتیم لعن الله صاد طریق الخیر، در مناع الخیر گفتیم. خدا لعنت کند اون کسی که راه خیر را بر مردمان میبندد، تعطیل میکند یه خیری را، محروم از رحمت خداوند میشه چنین انسان. اینها متاسفانه اون رفتار خوش و رویه زیبای پدر رو مع الاسف از کف دادن و این جریان خیر رو قطع کردن. این نکته اول، عوارض و پیامدهای اون باید بیاید. نکته دوم، خب اینها مالکند الان، اما در این حال دارن حق مسلم قطعی مالشون رو چه میکنند؟ قطع میکنند. یعنی به وظائف دقیق خودشون ظالمانه و خصمانه عمل نمی کنن، ظلم دارن می کنن که حق خدا و خلق را نمی دهند. راه خیر رو تعطیل کردن، محرومیت در حقوق اجتماعی دیگران و حقوقی که خدا قرار داده است، حق خدا رو قطع کردن و بریدن. ولا یستثنون رو به اون معنای دوم اگر بگیریم، یک غروری، یک نخوتی در وجود اینها اومد. خیلی هم رندانه و زیرکانه سعی کردن که پنهانکاری کنن و کسی را بر کار خودشون تو این مسیرشون مطلع نکنند. اما اونچه روی دست اینها مولی باغ سوخته بود، نه محصولات اونچنانی قابل صادرات. کار به اینجا کشید که همینجا خداوند عمل کرد. اما نکته چهارم، تو این نگون مسائل هنگامی که انسان بالاخره دور از همچین بیگانه ای از خداوند نیست، در این حال اینطور نیست که بریده باشد و خصم ذات حق باشه و اولیاء خدا باشه، تو چنین صحنه های ذات باری تعالی انسان رو متنبه میکنه، متنبه میکند. یعنی یه زیان مالی میاد عزیز من، یه زیان جسمی میاد، اما فواید و برکات اون چیز؟ بنده دیدم کسانی رو که یعنی باشون معنوس بودن، معنوس که از عزیزان بودن، دوستان بودن، از مراتب دیگه بودن درس به خدمتون، که اینها با یک تکان خوردن و تنبه اقتصادی یه چنین چیزی که قرآن بازگو میکنه تمام زندگی خودشون و عزیزانشون عوض شد، عوض شد زندگیشون. یعنی از اون غرور و نخوت و برج حاج نشینی به زیر اومدن و جایگاهشون رو عوض کردن، دیدگاهشون عوض شد، واقعا در مسیر دیگری قرار گرفتن. دیدم من عزیزانی که اینها یه حادثه و سانحه براشون پیش اومد، یه ابتلا و بیماری پیش اومد که 6 ماه رو تخت خوابیدند اینها تو خونه، اون 6 ماه شد دوران سازندگی، دوران ارتقا و کمالشون، دیدگاه های اینها کاملا عوض شد و تغییر پیدا کرد، اصلا چیز دیگری شد. یعنی یک زیان و خسران مالی و جانی گاه عامل تنبه برای انسان ها، یه عامل تنبه جدی از دل آیه به دست میاد. اینا تا که این صحنه رو دیدن، قال اوستهم الم اقل لكم لولا تسبحون، رو کرد به اینها اوستشون، گفت من به شما نگفتم که لولا تسبحون؟ چرا شما لب به تسبیح و تنزیه خدا باز نکردید؟ چرا رفتید تو وادی خودتون؟ چرا خودخواهانه سخن گفتید؟ چرا حاضر نشدید به وظیفه؟ تسبیح سر در خط بودنه دیگه، چرا سر در خط نگذاشتید؟ چرا به وظیفتون عمل نکردید؟ چرا مسیرتون رو بیراه بردید، از مسیر پدر فارغ و فاصل شدید؟ مشخص میشه که تو خود این برادرها اختلاف فکری بود، یعنی اختلاف مراتب ایمانی بود. اما عبارات ظریف قرآنی رو دقت کنید، میگه اوسطهم. اوسط یعنی چی؟ یعنی وسطی دیگه. بله، اگر به ظاهر نگاه کنیم، خب اوسط مثلا باید فرض کنیم شما اگر 5 تا باشن اوسط میشه اون وسطی، مثلا اون میانه از جهت سنی، اون برادری که بعد از دوتای اولی و قبل از دوتای آخری است، این میشه اوسط. مثلا گاهی در صلات الوسطا حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، محافظت بر صلات وسطا کنید، میگن تو نمازها به صلات وسطا خدا خیلی تاکید کرده. بعد میگن صلات وسطا چیه؟ میگن خب اگه اینطوری باشه باید وسطی باشه، یعنی یک نماز صبح، اونگاه نماز ظهر، بعد عصر، مغرب، عشا، وسطی میشه کدوم؟ میشه نماز عصر. حالا چرا نماز عصر نماز وسطا باشه؟ چون نمازی است که مقفول واقع میشه، اگر مردم با زور بخوانن خواندن، بعد ممکنه تو اون وقت خواب و خالودگی، خواب آلودگی یونچنانی حق مطلب ادا نشه. این توجیه بعضی هاست. البته خب مطالب دیگری در مورد صلات و وسطا داریم، این بر اساس این وسطا این کلمه ای عرض میکنم خدمت دوستان. و قال اوسطهم، این به معنای ظاهری کلمه است، آمیش این که نه، این معنا بالاتر از این حرف هاست. کلمه اوسط یه معنای دیگری دارد که اصطلاح است، و اون اینه که شما میگید خیر الامور اوسطها، بهترین کارها میانه و حد وسط است، به اون شیء معتدل، چیزی که در حد اعتدال کامل است، اوسط میگن. و قال اوسطهم ای اعقلهم و اکملهم، اون برادری که تو این برادرها از همه عاقل‌تر بود، حالا میخواد اولی باشه یا پنجمی باشه یا دهمی باشه. و قال اوسطهم، اون برادر عاقله، اون برادر خوشفکره، اونی که از اینها بهتر میفهمید، گفت مگه من بهتون نگفتم شما به حرف من نکردید لولا تسبحون؟ اینها به خود اومدن. اینجا جالبه، قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین. این هم سنت الهیست عزیزان که اشاره شد که ذات باری تعالی این گونگاه ذهن خفته ما را بیدار میکنه، متنبهمون میکند. عین لطف چنین مصائبی، یه مصائبی که مسیر زندگی ما رو این گونه عوض کند، ما رو از خواب غفلت به در آورد، ما رو از برج نخوت به زیر بیاورد. چنین پدیده هایی که در زندگی میاد، انا بلوناهم، این بلونا عجب بلونای خوشی است، خوبی است که خداوندگاه حواله میکنه به بعض از بندگانش. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، گفتن ای وای ما چه بد کردیم، ما چه ظلمی کردیم، حالا این ظلمشون چه ظلمی است؟ اینها از یه طرف خب بالاخره ظلم کردن به اون صاحبان حق، حق اونها رو ندادن، ظلمی به اونها دیگه. اما بالاتر از اون به کی ظلم کردن؟ به خودشون ظلم کردن، خودشون رو محروم کردند از نعمتهای مادی، خودشون رو مطرح کردن از نعمتهای معنوی، خودشون رو مطرح کردن از برکات و فضائلی که در اون کار وجود داشت، خودشون رو مطرح کردن، ممنوع کردن و محروم کردن. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون. دیگه اینهایی رو کرد به این. البته این هم این زیبا قرآن بازگو میکنه. میبینید گاهی مثلا تو خانواده ها یه مشکلی پیش میاد، توی سازمان یه مشکلی پیش میاد، دیگه این برادر به اون برادر میگه، این خواهر به اون میگه، اون یکی به این میگه، نمیدونم پدر به مادر، مادر میگه اگه تو این کارو میکردی اینطور نمیشد، تقصیر تو بود، تو چرا زودتر جلو من نگرفتی، تو چرا اینطور نگفتی، تو چرا من تذکر ندادی، تو چرا فلان کردی. این میگیم در اصطلاح امروزی چی؟ فرافکنی. فرافکنی میگن این رو در عرف امروز سیاسی. یعنی اینطوره که هی میخواد این تقصیر رو بگردن اون تقصیر رو بگردن اون، که یه مقداری بار دوششون رو انسانها سبک کنن تو این صحنه ها. فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، شروع کردن یکدیگر را ملامت کردن که ای کاش تو این کارو نمی کردی، من این کارو، تو اون قدم بر نمی داشتی، من این قدم را. فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین. اول گفتن سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اول گفتن که پروردگار اینا کن ظالمین، ما ظالمیم، ظلم کردیم به حق دیگران، به خودمون. اما اینجا میگن یا ویلنا اینا کن ناطاقین. خیلی زیباست، یعنی مراتب فکری و رشد فکریشون داره چی میشه؟ میاد بالاتر. پیچاند اینها را تو این صحنه، خدا یه تابی اینها رو داد، فکرشون فرق کرد، روحشون فرق کرد. مثل این که حجاب‌های غفلت به کناری داره میره. نه بحث ظلم کردن به خودمون نیست اصلا، بحث طغیانه، حدود الهی را زیر پا گذاشتن، این مهم است. مصیبت به کنار، معصیت مهمه، معصیت مهمه، نه مصیبت. مصیبت بیاید معصیت نیاید. ولا تجهل مصیبتنا فی دیننا. این همون تعقیب زیبایی است که در ماه شعبان، از شب نیمه شعبان، از وجود مبارک نبی مکرم محمد مصطفی صلوات الله و سلام الله محمد الله نقل که رسول خدا فرمود ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. خدایا بلا و مصیبت ما رو تو دینمون قرار نده، تو دنیامون قرار بده. اگر به ناس بکشیم از دنیا بکشیم، از دین نکشیم، نکند ضعف دین بیاد بلکه ضعف دنیا بیاد. این روش فکری رسول خداست. حاضریم خیلی از عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی. خدای همه چی رو میپذیریم، نکند که از تو فاصله بگیرم با معصیت، این بر من سخته. اینها رشد پیدا کردن، ارتقا فکری پیدا کردن تو این صحنه و زیر رویی که شدن. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، ای وای ما طغیان کردیم، از حد خدا گذشتیم. اما عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون. چقدر ختم به خیر میشه این ماجرا، و چقدر لطیف قرآن این دو تذکر میده. به اینجا که رسید گفتن عسى ربنا ان یبدلنا، دیگه کار خودش رو کرد، این فشار، این شدت، این واقعیتی که دیدن. قال عسى ربنا ان یبدلنا خیرا، و امیدواریم ما به فضل الهی که خداوند یبدلنا، بدل کند برای ما، تبدیل چیزی را برداشتن و چیزی جای آن گذاشتن. حالا که خدا اینو برداشت، امیدواریم یه جور دیگر خودش به تعبیر عامیانه از خزائن غیبش برای ما برساند. امیدواریم به فضل الهی، اون پروردگاری که ما میشناسیم، اون خدایی که ما به او عشق میورزیم، جور دیگری جبران میکنه. همیشه خدمت دوستان عرض کردیم جبار کثیر الجبرانه. وقتی به دوستان عرض میکردم، هستن عزیزان مشترکمون در محفل انجمن، اون دوست عزیز من وقتی اون خوشسالی و سرمای 21 درجه اومد تو فلان منطقه کشور، وقتی گفت آمدیم و نگاه کردیم، بالاخره دیدیم 30,000 اصل درخت زیتون همش خوش شده، منهای 4 تا 30,000 درخت خوش شده. کجا تو کویر رویاندن این محصول که از عجایب علمی دنیا شناخته شد این کار این بزرگ مرد، و خوش دیگه موندن همه، هر کسی از نزدیکان همه میخواستن با قول عامیانه سکته رو بزنن. بالاخره عرض به خدمت تو این شرایط من خودم اومدم اره رو به دستم گرفتم، زانو رو گذاشتم رو خاک و شروع کردم به زدن اولین درخت، بریدن اولین تنه، و بقیه هم اومدن دیگه با ما کمک کردن، درخت ها رو چکار کردیم؟ قطع کردیم این مزرعه چند هکتاری رو، دیگه همه رو قطع کردیم درخت ها. چند ماهی از این قطع کردن گذاشته بود که من رفتم اون شهر بودم، رفتم مزرعه شون و همطور که با من قدم میزدید گفتم که فلانی میدانی کلمه جبار یعنی چه از اسامی الهی؟ گفتم نه قدرت من. گفتم نه، کلمه جبار از جبر میاد، جبر یعنی جبران. وقتی استخوان میشکنه و این استخوان دوباره ترمیم میشه، جبران میشه، ترمیم میشه، اینو میگن جبران میشه. یا جابر العزم الکثیر، یا رازق طفل صغیر، یا راهم الشیخ الکبیر، یا جابر العزم الکثیر. جبار یعنی کثیر الجبران. قدم میزدیم همونجا توی مزرعه، گفتم جبار یعنی کثیر الجبران. من به تو عرض میکنم به لطف الهی بدون این جباریت خدا به صحنه میاد. یک دو سالی گذشت و رفتیم و برای بعد از 2-3 سال رفتیم و به فصلی که نشان داد به ما با آقا گفت ببین این جباریت خدا که میگفتی من به عینه دارم لمس میکنم. احیا شد، تمام شد، امسال محصولش را ما خوردیم. من درز میکنم زیتون اون باغ رو امسال خوردیم. 30,000 با رشد بیشتر، با خصوصیت بیشتر. عسا ربنا ان یبدلنا خیرا منها. بعد این دوست عزیز من میگفت این چه نعمت بزرگ الهی بود که ما فهمیدیم که باید چه آزمایش هایی انجام بدیم، تو چه درجه سرما، چه نوع نهال رو تو این مملکت میتونیم تا 30 درجه سرما هم نگرش داریم، حالا که پیش نمیاد این سرما میتونیم این کار رو انجام بدیم. و شد یک گنجینه بزرگ نعمت الهی، نوع گیاهانی که پرورنده میشه، خزائنی که اونجا انجام میشه و تولید نهال هایی که شکل میگیرد و بقیه مسائل که دیگه حالا نمیشه تو بحث من عرض کنم خدمت عزیزان. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها. اینا دیگه به اوج رسید معرفتشون. انا الی ربنا راغبون، نه انا الی جنتنا راغبون، نه انا الی جاهنا راغبون، نه انا الی بیتنا راغبون، انا الی ربنا راغبون. زدیم بر صف رندان و هرچه باد و باد، ما به پروردگارمون رغبت داریم. پسندم آن چرا جانان پسندد، میخواهد باغ ما خاکستر باشد، میخواهد باغ ما گلستان باشد. انا الی ربنا راغبون. ما دیگه میل و رغبتمون به سوی پروردگارمون خواهد بود. خب بسیار ماجرای زیبا و لطیفی رو در این آیات مشاهده فرمودید که ذات باری تعالی مطرح میکند و در این حال انذار، هشدار، تنبیه، تنبه، لطافت، زیبایی، همه چی تو این ماجرا نهفته بود که خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. و که ذالک العذاب و العذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون. حواستون باشه تو دنیا هم اگر خدا به خود عقوبت کنه خوب بلده و خوب عمل میکند، البته اینها چیزی نیست، عمده عقوبت و ویژگی است که در جهان آخرت پیش می آید. و از اول بحث ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم دیگه بحث زیبا و لطیفی است که باید انشاءالله فردا محضر مبارک دوستان پیگیری کنیم و ادامه بدیم. پروردگار و عظمت قرآن دلهامون رو به الطاف و عنایات خودت بیش از بیش منور و مزین بفرما.